بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره ثمره نزاع گفته شد که اولین ثمره نزاع رو مرحوم محقق خراسانی اعلام فرمودن دومین ثمره نزاع هم که مشهور است گفته شد که عبارت است از مراجعه به اصول عملیه. ثمره اول مراجعه به اصول لفظیه بود، ثمره دوم مراجعه به اصول عملیه که بنابر قول صحیحی در مورد شک در جزئیات مرجع اصالت الاحتیاط هست و بنابر قول به اعمی مرجع ما در موقع شک در جزئیات براءت هست و گفتیم که محقق خراسانی فرمودن که این ثمره یعنی مراجعه به اصول عملیه وجهی ندارد، برای اینکه اولا تا موقعی که اصول لفظیه مرجع باشد نوبت به اصول عملیه نمیرسد و ثانیاً مراجعه به این اصول ارتباط به کامل کنیم کی گفت انحلال؟ بستگی به انحلال دارد. اگر انحلال حاصل شد بر اساس قول صحیحی و اعمی به براءت مراجعه می شود، اگر انحلال نشود بر اساس قول صحیحی و اعمی به احتیاط مراجعه می شود. انحلال علم اجمالی، بنابراین ثمره نزاع مراجعه به اصول عملیه نیست، چون مراجعه به براءت و یا احتیاط ارتباط به انحلال دارد. ما در عبادتی شک میکنیم در جزئیت شیئی، مثلا استعاذه در صلات. اون علمی که به این عبادت داریم اگر منحل شد به یک علم تفصیلی که 10 جزء از صلات باشد و درباره جزئیات استعاذه شک در قید زائد می شود، پس از این انحلال اگر شک در قید زائد به وجود بیاد جای براءت است، اهم از این که قائل به صحیح باشیم یا به تعهد. و اما اگر دیدیم که شک در استعاذه شک در تحقق مصداق خود صلات هست، شک در قید دخیل، شک در دخل قید در ماهیت عبادت که مرجعش می شود شک در مصداق، شک در مصداق که بشود جای احتیاط بر هر دو قول، صحیح یا تعمی. این محصل فرائش محقق خراسانی بود که سیر استاد هم تأیید میکنند. اما در همین رابطه از این به بعد دیگه جدید تا حالا تکرار بود، در همین رابطه باید ببینیم مطلقات و عموماتی که در باب هست انحلال پذیر است یا انحلال پذیر نیست. دیروز گفته شد که بیانی که در باره مخصوص صلات آمده اقیم الصلات اطلاق ندارد. چرا؟ چون در مقام اصل تشریعه. و دیروز اشاره شد که تنها این نیست، فقط اقیم الصلات نیست، ما در باره صلات نصوصی داریم از جمله نص معروف که بهش میگیم روایت بیانیه، روایت بیانیه که تمام اجزا و ارکان صلات رو بیان کرده است. چه بود اسم اون روایت؟ گفته احسنت جزاک الله خیرا، حماد نه، صحیحه حماد، حماد صحیحه نبود، صحیحه حماد بود. گفت کلینی در کافی گفته است، نه کافی در کلینی، از صحیحه حماد. این صحیحه حماد ابن عیسی کتاب وسائل جلد 4 باب 1 از ابواب افعال صلات حدیث 1 عن صادق علیه السلام، حماد می فرماید که سوال کردم از آقا امام صادق علیه السلام کیفیت صلات را، آقا با عنایتی که داشتن و در خور شأن ائمه علیهم السلام هست شروع فرمودن به تعلیم صلات حمانت میگد آقا درست استاده شد با قامت مستقیم مستقبلن رو به طرف قبله، بعد از نیت الله اکبر گفت، قرائت هم سوره قل هو الله. اینم یادمون نرد، سوره ها خوبه اما سوره توحید و خود امام صادق در نص تعلیم بیان فرموده است. قل هو الله احد خوندن، سوره های دیگه هم بخوانید خاصیتش داره، ولی چیزی جای قل هو الله احد پر نکنه. بعد رکوع و سجود و تا اینکه حماد میفرماید و فلم ما، حدیث طولانی است، فلم ما فرغ من التشهد و سلم، بعد از که فارغ شد از تشهد و سلام کرد، فقال، آقا امام صادق فرمود، یا حماد ها کذا سلی ولم یزد على ذلك شیئا. حماد، همین که من الان برات تعلیم کردم چیزی را اضافه نکنی. این بیان کامل درباره صلات که روایت بیانیه هست، ببینیم در شک در جزئیات انحلالی وجود دارد یا ندارد. در مرحله اول این نص معتبر و مشهور اطلاق دارد، در مقام بیان است و برجسته‌ترین مصداق بیان همان حالت تعلیم در مقام بیان هست و تمامی اجزاء صلات هم بیان شده است، حجت تمام، اطلاق کامل. پس از که این بیان اصلی را مورد نظر قرار دادیم، ببینیم اگر شک در استعاذه مثلا یا شک در وجوب سوره مثلا داشته باشیم، آیا می شود به اطلاق تمسک کرد در جهت نفی اون قید اولا، و ثانیا می شود به براءت تمسک کرد؟ محقق رائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 45 تا 46 می فرماید اطلاق دو قسم است: اطلاق ترکیبی و اطلاق افرادی. از این تقسیم وحشت نکنیم، این تقسیم عبارت تعبیر دیگری است از اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. بله، ترکیبی اطلاق مقامی است، افرادی اطلاق لفظی است. مشهور و معروف این اصطلاح خود ایشان بود که در ضمن بحث، چون قدرت منطقه اصول هست، جهل اصطلاح هم مال ایناست دیگه. اصطلاحات از کجا آمده؟ از شیخ انصاری تا محقق نائینی و تا سید الاستاذ. می فرماید اطلاق لفظی ممکنه اینجا نداشته باشیم تا نفی جزئیات بکنیم. چرا؟ چون بنابر قول صحیحی شک در مصداق جا دارد. شک در مصداق که بشود تا سکه به اطلاق لفظی نمی شود. و اما بنابر قول به اعمی مصداق محقق است و به اطلاق مراجعه امکان دارد، این اطلاق لفظی. اما اطلاق مقامی در هر دو سر وجود دارد. میگیم چه این که قائل صحیحی باشیم یا قائل به اعلمی باشیم، آنچه را در بیان دیدیم همان. شک در یک قید و یک شرطی بکنیم میگیم مولا در مقام بیان بود، اطلاق مقام سرش اینه. مولا در مقام بیان بود، آنچه لازم دونست است بیان فرموده، و آنچه را که بیان نفرموده پس مراد مولا است. این اطلاق مقام است. اطلاق مقامی هم مبنای صحیحی هم مبنای اعمی را پوشش میده. بنابراین اشکالی که وجود دارد این است که درباره اطلاق مقامی فرق بین این دو مبنا نیست. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 157 می فرماید که شیخون الاستاد بحث ما، چون سید الاستاد بیشترین بحث و بیشترین تلمزش با میرزا عنایینی بوده و تخریرات ایشان رو نوشته، هرچند در سه محقق عراقی و احیانا محقق اصفهانی هم شرکت میکرده، ولی من ندیدم که محقق اصفهانی را به نام استاد ذکر کرده باشن. و چون تقریبا با یک تفاوت معاصر هم به حساب میامد، اما محقق عراقی را شیخون المحقق و محقق نائینی را شیخون الاستاد نام میبرن. به این مضمون بیشتر کارش با میرزا نائینی بوده. میفرماید که شیخون الاستاد محدوده بحث ما مشخصه، ما درباره اطلاق مقامی بحث نداریم، اطلاق مقامی داستانش جداست. ما فعلا درباره اطلاق لفظی بحث کنیم. اطلاق لفظی مورد تمسک قرار میگیرد اگر قائل به اعم باشیم، و اگر قائل به صحیح باشیم جایی برای تمسک به اطلاق لفظی نیست. این همان است که محقق خراسانی در کفایه فرموده اند. و اما اطلاع و اما مراجعه به اصول کامل کنید عملیه. پس از که نص بیان رو گفتیم، روایت بیانی گفته شد، ببینیم اگر شک در جزئیات داشته باشی، مثلا شک در جزئیات استعاذه می شود به براءت مراجعه کرد، بنابر اعمی، و می شود به احتیاط مراجعه کرد بنابر صحیحی که ثمره درست باشد، ثمره که مشهور گفته می شود. در این رابطه به این نکته توجه کنیم که این شک در جزئیات در حقیقت شک بین اقل و اکثر ارتباطی است. اگر شک بین اقل و اکثر متباین باشد که یک کلام وجود دارد و آن احتیاط، یادمون نره در شک بین اقل و اکثر متباین اگر بود یک قول است، فقط مراجعه به احتیاط. و اما اگر شک بین اقل و اکثر ارتباطی بود که اینجاست، متباینه مثل شک در وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه، یا شک در مشغولیت ذمه نسبت به دو رکعت نماز یا به 10 درهم نذر، متباینه این هست، شک در احتیاط وجود ندارد، باید احتیاط کرد. اما اگر ارتباطی بود، در این مورد صورت مسئله چه شد؟ شک بین اقل و اکثر و اقل و اکثر ارتباطی. 3 قول وجود دارد، 3 مبنای است. 1، احتیاط، که اولا علم به تکلیف هست و ما به حکم عقل باید از عهده تکلیف بیرون بیاییم. فرض ما هم این است که احتیاط کار ممکنی است، در صورت امکانه، بنابراین مانعی هم وجود ندارد. بر همون اساس اصطلاح ابتدایی، مقتضی موجود و مانع هم مفقود. احتیاط عقلا، مضافا بر این از لحاظ نصوص هم احتیاط لازمه. درباره احتیاط در مثل چنین مورد اقل و اکثر ارتباطی، یک روایتی را که کم بهش برمیخورید، خیلی وقت هزینه کردم تا اینو پیدا کردم، در ذهنم قبلا بود، الان برای شما آوردم راحت دیگه، بدون زحمت فقط یادداشت کنید، که روایتی است مخصوصا دال بر احتیاط. این روایت عبارت است از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج از ابوالحسن علیه السلام فی بعض احکام صید. مدرک روایت، مصدر کتاب کافی، جلد 4، صفحه 391، باب القوم یجتمعون علی الصید و هم محرمون. این عنوان باب هست، کتاب حج، کتاب حج، این باب حدیث یک. امام می فرماید در جواب از سؤال سائل که ما اگر شک در حرمت بکنیم، حرمت سید، چند نفر یک سید را مثلا سید کرده باشن چه می شود؟ آقا فرمود، جوابشو که فرمود، بعد یک قانون کلی برای احتیاط اعلام فرمود. این جمله رو یادداشت کنید. فرمود اذا اصابتم مثل هذا فلم تدرو فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. شاید این تک کلمه است که در کلام معصوم صریح آمده احتیاط، که گفتم شکر خدا توفیق داد، خیلی وقت هزینه کردم تا این تونستم رادیویی کنم، الان برای شما آوردم. در بحث احتیاط تنها روایتی است که به لفظ احتیاط تصریح میکنه. ترجمهش میگه اگر، میفرماید که اگر مثل چنین موردی رو برخوردید که شک کنید در حرمت و عدم حرمت آن و ندونید حکمش رو، لم تدرو فعلیکم الاحتیاط. صریح دیگه، باید احتیاط کن، بر عهده شماست احتیاط.
در کتاب رسائل شیخ اومده
حتی تسألو عنه، مسائل شیعه فرعه، من از اصل نقد کردم، مسائل از خوبه بارک الله، اما شما جوانید، خو از این کتاب های به کامل دم دست استفاده کرد. ما در بحث ها باید بر استدلال اگر بشه از اصل بهتر، کافی اصل وسائل جمع کرده است از کافی و کتب دیگر. جزاکم الله. حتی تسألو عنهم فتعلم، احتیاط کنید تا اینکه برسید به کسی سوال کنید و تعلمو، یاد بگیرید، حکمشو بلد بشید. بنابراین رأی اول احتیاط با اون تحلیل عقلی و با این نص شرعی، این رأی اول بود. رأی دوم هم عبارت است از براءت مطلقا. منظور از اطلاق اینجا هم بر احتیاط هم در براءت، اطلاق منظورش چیه؟ عقلی و شرعی اصلا. اما قول دوم مراجعه به براءت است مطلقا، براءت عقلی و براءت شرعی. یعنی اینجایی که ما شک داریم، هم قبح عقاب، قاعده قبح عقاب بلا بیان هست، بیانی نیست، شک داریم، پس براءت عقلی. و هم لایعلمون هست که رفع ما لایعلمون، براءت شرعی هم جای خودشو دارد. این قول دوم. قول سوم قول محقق خراسانی صاحب کفایه است که می فرماین در مثل شک در جزئیت در اخل و اکثر ارتباطی مرجع احتیاط عقلی و براءت شرعی. اما احتیاط عقلی بر اساس همون تحلیلی که گفته شد، عقل حکم میکند که اینجا تکلیف قطعا هست و به تعبیر سید الاستاد قانون عبودیت و ربوبیت که تعبیر جدیدش رو شهید صدر میگه حق و طاعه میطلبد که آدم احتیاط بکند و این حق عبودیت و ربوبیت یا این حق و طاعه مانع میشود از اجراء قاعده قبح اخاب بلا بیان. اخاب بلا بیان قبیحه، اما حق و طاعه کجا میرد؟ حق و طاعه میگه باید احتیاط کنید. پس قاعده قبح اخاب بلا بیان را حق عبودیت جلوگیری میکنند، احتیاط عقلی. اما براءت شرعی، براءت شرعی، در براءت شرعی که برسیم حدیث رفع به حسن و قبح عقلی کار ندارد، مسیر خودش رو میرد، راه خودش رو ادامه میدد. رفع اما لا یعلمون، عقل میگد بلا بیان، عقل میگد حق عبودیت، به این کار ندارد. رفع اما لا یعلمون اطلاقش شامل این مورد میشود. برابر این صحیح این است که در مورد شک در جزئیت و شرطیت اقل و اکثر ارتباطی بگیم احتیاط عقلی جا دارد و براءت شرعی از لحاظ اصول عملیه. کارایی اصول که فهمیدیم، بعد از این میخواهیم از این ثمره نتیجه بگیریم، از این بحث ثمره استفاده کنیم. چه ثمره ای داد این بحث صحیح و عام؟ این شد که اقل و اکثر که جای براءت هست، براءت شرعی اگر قائل به صحیحی باشیم و انحلال هم بشود به براءت مراجعه میکنیم، و اما اگر عمی بودیم انحلال تقریبا طبیعی است، حالت منتظره نداریم، صدق اسم معلومه، به براءت شرعی مراجعه میکنیم. لذا در آخر این بحث محقق خراسانی میفرماید که این مراجعه به اصول عملیه که ارتباط به انحلال دارد ثمره‌ای به ثبت نرسیده. چرا؟ برای اینکه دیده ایم مشهور که قائل به وضع صحیحی هستند با آن هم در مورد شک به براءت مراجعه میکنم. پس این ثمره در بین مشهور یک ثمره جا افتاده نیست. در ادامه این بحث امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 111 میفرماید بحث براءت رو و احتیاط رو شما به عنوان ثمره بحث که اعلام کردید جا ندارد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم موضوع الله برای عبادات هیئت هست، هیئت لابشرط. اون هیئت لابشرط در ضمن معظم اجزا محقق می شود، صحیحی باشی یا اعمی. شک در جزئیت می شود شک در قید زائد، مرجع براءت از علل قوله این سماره دوم را که ارائه می کند و عنایت فرمودید، می رسیم به سماره سوم. پس از کامل شدن بحث ما درباره سماره دوم که در یک جمله بحث ما درباره سماره دوم این شد که این سماره ارتباط دارد با انحلال، که رأی تحقیقی و نظر محقق خراسانی و سید الاستاد همین است و با واقع هم این تطبیق میکند. اما سواره سوم، محقق قومی در قوانین الاصول جلد یک صفحه 43 میفرماید سمره نزاع درباره بحث صحیحی و اهمی عبارت است از برع نظر، که سمره معروفی است. اگر کسی نظر کند که هر نمازخوانی را در اول فرصت ببیند 5 درهم نصف براش بدد. پس از این نصف بر میخورد به کسی که نماز میخوند، ولی میگه که طمأنینه‌اش درست نیست. یه نمازیست که عوام میگد نماز، اما نمازی نیست که بهش واقعا بگیم نماز، که یادم هست که در روایت حضرت رسول چه فرمود، اینجوری نماز بخواند. اگر مبنای ما اهمی باشد خب نماز دیگه، 5 درهم رو که بدیم برع نظر حاصل می شود، یعنی نظر انجام شده. و اگر مبنا صحیحی باشد نه، باید صبر کنیم، نماز خانی رو پیدا کنیم که نمازش درست باشد و نظر رو بدیم تا برع نظر حاصل بشود. این ثمره رو که ایشان می‌فرماید در همون صفحه 43 اشکالاتی در این رابطه مطرح شده است که با اجازه این اشکال اگر نگه این قسمت کامل نمیشد تتمه، یکی دو دقیقه اگر وقت اضافه شد شما برعنز از ماده بریع، یعنی نظر ساقط می شود و انجام می گیرد. اگر قائل به قول اعم باشیم، این ثمره رو که گفتیم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هم در تقریرات صفحه 9 و هم در رسائل جلد 2 صفحه 474 می‌فرماید شکی نیست که مطلوب شرع صحیح از عبادت، صحیح از عبادت، این شک درش نیست. بنابراین اگر شک در صحت و فساد بکنیم برمیگردد به شک در صدق. بر مبنای هر دو قول شک مربوط میشود به شک در صدق و برع هم حاصل نمیشود. شک در صدق این فرمایشه که ایشان میگد سید الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 160 می فرماید مطلب بسیار ظریف و عالی، می فرماید که این اشکالی را که شیخ فرموده اند، البته اشکال را شیخ نقل می کند، خود از خودشان مطرح نمی کند، این اشکالی را که شیخ نقل میکند اساس ندارد. برای چه؟ برای اینکه صحت و فساد منتزع است از تطبیق معتیون به با مأمورون به. اگر معتیو به اونی که انجام میدید با مأمور به اونی که شرع فرموده تطبیق بکنه، صحت انتزاع میشد. اگر تطبیق نکند فساد انتزاع میشود. امر انتزاعی است که پس از تطبیق معتیون به مأمورون به. خب تا آخر فهمیدید؟ چه فهمیدید؟ این امری، این صحت و فسادی که امر انتزاعی است پس از تطبیق معتیون به با مأمورون به وجود میاد، نمی شود متعلق امر قرار بگیرد، چون قبل از امر که نیست، بعد از که امر بیاد مأمورون به محقق بشود، معتیون به هم شکل بگیرد، مرحله تطبیقش چیزی را تولید میکند به نام صحت و فساد. یکم سریع صحبت کردم، وقت کم بود، نمیشتید؟ سرعت گرفتم به خاطر وقت. مطلب روشن گفتم ولی کمی خطابی شد، یه لحظه لحن از لحن درسی رفت لحن سخنرانی شد. به عبارت دیگر، صحت و فساد که امر انتزاعی هست از تطبیق صحت و فساد که امر انتزاعی هست از تطبیق معتیو به با مأمور به انتزاع می شود و بعد از امر میاد. اگر صحت را مطلوب امر قرار بدیم باید قبل از امر باشد و بنابراین چیزی که بعد از امر میاد به وسیله تطبیق معتیون به با مأمورون به شکل میگیرد، انتزاع میشود، اون را نمیتوانیم آن را در متعلق امر قرار بدیم، مستلزم دور و خلف می شود. از این رو متعلق امر فقط خود اجزا است، خود اجزا و شرایط است، نه صحت و فساد. و این حساب صحت و فساد متعلق امر نیست و نظری که ثمره‌ای که محقق قومی گفته است درست است، با یک اشکال کوچکی، و آن این است که این ثمره ثمره اصولی نیست، ثمره فقهی است. ثمره اصولی یا مسئله اصولی آن است که کبرای قیاس باشد، واسطه در استنباط حکم باشد. نظر موضوع حکمه، نه واسطه در استنباط حکم. ما بحث ما اصولی است، دنبال مسئله اصولی باید برویم، با یک اشکال کوچک که نادیده بگیریم که مسئله فقهی هم اگر باشد به وجه ربط دارد، از فروعات است. با این اغماز اندکی ثمره‌ای که محقق قومی گفته است درست، مشهور و معروف است. برای سلامتی آقا همزمان سلام.